ساعت 16 چهاره بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. زمین لرزه 5.9 ریشتری استان بوشهر را لرزاند. محمد رضا جلایی پور فعال سیاسی و جامعه شناس در تهران بازداشت شد. وزیر نیرو میگوید امسال خشک‌ترین سال در نیم قرن اخیر ایران است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. مرکز لرزه‌نگاری ایران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 در مقیاس ریشتر دقایقی پس از ساعت 11 صبح به وقت محلی شهر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. عمق این زمین لرزه 18 کیلومتر اعلام شده است. مرکز زمینشناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 5.5 درجه در مقیاس ریشتر و عمق آن را 10 کیلومتر اعلام کرده است. هنوز از میزان خسارت و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی سازمان امداد و نجات از اعزام 4 تیم امدادی به محل وقوع این زمین لرزه خبر داده است. بنابر گزارش‌ها از تهران، محمد رضا جلایی پور فعال سیاسی و جامعه شناس شامگاه چهارشنبه بازداشت شده است. برخی وبسایت‌های خبری می‌افزایند این بازداشت با حکم دادستان و در پی دیدار آقای جلایی پور با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انجام گرفته است. آقای جلایی پور پیشتر نیز چندین بار بازداشت شده بود. محمد رضا جلایی پور که 34 سال سن دارد، فرزند حمید رضا جلایی پور جامعه شناس و از شخصیت‌های شناخته شده اصلاح طلب در ایران است. رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است امسال خشک‌ترین سال از نظر بارش در نیم قرن اخیر ایران بوده است. وزیر نیرو گفته میزان بارش در سال آبی جاری 117 میلی‌متر بوده که 44 درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. آقای اردکانیان روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت همچنین پیش‌بینی کرد در تابستان پیش رو با توجه به کاهش آب ورودی به سدها، تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی نیز از 9300 مگاوات به حدود 5000 مگاوات کاهش یابد. کمبود آب و اعتراض به سیاست‌های مسئولان در این حوزه در ماه‌های اخیر باعث تجمعات و تظاهرات در استان‌های چهارمحال بختیاری و اصفهان شده و در این تجمعات شعارهای علیه ناکارآمدی مسئولان سر داده شده است. خبرگزاری میزان از بازداشت معاون مدیر کل و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد خبر داده است. این بازداشت در پی برگزاری مراسمی در یک مجتمع تجاری به نام سلمان رخ داد. خبرگزاری میزان به نام مقام بازداشت شده اشاره نکرده است، اما بنابر اطلاعات پایگاه اطلاع رسانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد، محمد کاظم دبیری معاون مدیر کل این نهاد است که بازداشت شده. در اعلام خبر بازداشت این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این بازداشت جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان عنوان شده است. آقای دبیری خود روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته بود برج سلمان مسئول برگزاری نظارت بر اجرای مراسم بوده و در جلسه‌ای که وزارت ارشاد با معاون دادستان داشته مقرر شده که این برج پلم شود. این مقام وزارت ارشاد همچنین دلیل مشکلات به وجود آمده را بیشتر شدن تعداد حاضران از حد انتظار و حجاب نامناسب برخی زنان در زمان پخش موسیقی محسن ابراهیم زاده عنوان کرده بود. سید سعید سرابی مدیر کل ارشاد خراسان رضوی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است از کانال‌های گوناگون در حال پیگیری وضعیت مدیر ارشاد و فرهنگ مشهد است و هنوز دقیقاً نمی‌داند چه اتفاقی رخ داده. روز چهارشنبه پارلمان کوبا اعلام کرد میگل دیاز کانل تنها نامزد احراز پست ریاست جمهوری به جای راول کاسترو است. آقای دیاز کانل که 57 سال سن دارد و همکنون معاون رئیس جمهوری است، در صورت دستیابی به قدرت به دهه‌ها حکومت خانواده کاسترو در کوبا پایان می‌دهد. راول کاسترو که 86 ساله است، قرار است به عنوان رهبر حزب کمونیست باقی بماند. انتخاب شورای ملی ماه گذشته در کوبا برگزار شد و بیشتر نامزدهای این انتخابات از حزب کمونیست بودند. راول کاسترو حدود 12 سال پیش جایگزین برادر خود فیدل کاسترو شده بود که حدود 50 سال رهبر کوبا بود. و بامداد پنجشنبه پلیس ارمنستان تعدادی از هواداران مخالف دولت را بازداشت کرد که سعی می‌کردند راه‌های ورودی ساختمان‌های دولتی را ببندند. تلاش این معترضان پس از آن انجام شد که نیکول پاشینیان، قانونگذاری که رهبر مخالفان نیز هست، از مردم خواسته بود در مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کنند و از ورود وزرا برای شرکت در اولین جلسه کابینه دولت تازه ارمنستان جلوگیری کنند. پلیس با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان ایروان یادآوری کرده است که ساختمان‌های دولتی اماکن حفاظت شده به صورت ویژه هستند و به معترضان درباره ورود غیرقانونی به این اماکن هشدار داد. در همین ارتباط سمیرا قرایی همکارم گفتگویی با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان انجام داده که میشنوید.
در ساعت 8:30 صبح مخالفین سعی کردند که مراکز دولتی و چند تا از ساختمان‌های وزارتخونه‌ها رو ورودی‌هاشون رو ببندند که نتونن سر کاراشون حاضر بشن و پلیس دخالت کرد و به زور برچید اون موانع رو که دوباره بتونن کارمندا به وزارتخونه ها برن و در همین حین چند نفر بازداشت شدن که آخرین گزارش ها از تعداد بازداشتی ها 22 نفر بوده.
آقای میناسیان، در حال حاضر وضعیت اطراف ساختمان های دولتی به چه شکلی هست؟ آیا وضعیت امنیتی است؟ آیا گروه های تظاهرات کننده ترک کردند یا خیر؟
ببینید، اطراف ساختمان های دولتی این چند روزه همیشه فضا امنیتیه و ضد شورش اونجا حضور داره. تظاهر کنندگان و معترضین در شهر میگردند، یعنی جای خاصی ندارند که بگیم که فقط در اینجا جمع هستند. در نقاط مختلف شهر هستند و ساکن نیستند، ساکن نمیشن. سعی میکنن که به نقاط بیشتری از شهر دسترسی داشته باشند.
آقای میناسیان، اشاره کردید به رفتن کارمندان دولتی به سر کار. آیا امور طبق روال معمول الان در حال انجام هست در ایروان؟
مرکز ایروان الان حدوداً 10 روزه که در همین وضعیت و از اونجایی که بیشتر ادارات، بانک‌ها و شرکت‌ها در مرکز ایروان جمع هستند، میشه گفت که مرکز ایروان وضعیتی نیمه تعطیل داره.
و آقای نیکول پاشینیان که رهبر مخالفان هستند، آیا بیانیه جدیدی منتشر کردند یا اینکه آیا واکنشی به دستگیری‌های امروز صبح نشون دادند یا هنوز نه؟
هنوز نه. هنوز چون هیچ خبری از اداره پلیس نیست، آماری نیست که بشه بهشون استناد کرد، هنوز حرفی نزدن.
و آیا برنامه دیگری اعلام شده برای ادامه تظاهرات؟
ببینید، برنامه های آقای نیکول پاشینیان از قبل اعلام نمیشه. معمولا اعلام میکنن که چه ساعتی قرار جمع بشن و برای امروز دوباره ساعت 7 قرار گذاشتن که در میدان مرکزی شهر جمع بشن، ولی این که مثلا 2 ساعت دیگه چه کاری قرار انجام بدن هیچ وقت اعلام نمیشه.
آقای میناسیان، آیا افرادی که در طول هفته گذشته دستگیر شدن در پی این اعتراضات، آیا آزاد شدند؟ آیا خبری از وضعیت اونها هست در بازداشتگاه‌ها؟
امروز صبح پلیس اعلام کرده که کسانی که بازداشت میشن، چون پلیس ارمنستان طبق قانون اجازه نداره 3 ساعت بیشتر کسی رو در بازداشت نگه داره اگر که معلوم بشه که کاری انجام نداده، امروز صبح پلیس ارمنستان اعلام کرد که بازداشت شده ها به غیر از 3 نفرشون که حدس میزنن که کار غیرقانونی انجام دادن در بازداشت هستند، ولی بقیه آزاد شدن.
در نهایت اینکه آیا اعتراضات در ارمنستان فعلا فقط در ایروان هست یا نه به شهرهای دیگر هم تسری پیدا کرده؟
میشه گفت که به شهرهای بزرگ تسری پیدا کرده، از جمله دومری مثلا امروز خبر داشتیم که اعتراضهایی هست در اونجا، ولی به شدت ایروان نیست و اونجا پلیس خیلی راحت‌تر میتونه مداخله بکنه و جلوگیری بکنه از اعتراضات.
روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا بود در ایروان ارمنستان، در گفتگویی با همکارم سمیرا قرایی. با خبر هستید که بیش از 1 هفته‌ای هست که مخالفان دولت ارمنستان در اعتراض به انتخاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر این کشور به خیابان‌ها آمدند. مصطفی ترک همدانی که وکالت شماری از متهمان زیست محیطی را بر عهده داشته، از وکالت آنها کنارگیری کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالان محیط زیست دستگیر شده را به جاسوسی متهم کردند. این در حالیه که به گزارش ایسنا، دادستان تهران هم روز چهارشنبه درباره این پرونده گفته تحقیقات نشون داده که اطلاعات مهم و استراتژیک تحت پوشش محیط زیست از کشور خارج شده که آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته. همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در همین ارتباط.
من صحبت های آقای دولت‌آبادی رو خوندم. البته ایشون اولین بار نیست که جایگاه یک مقام حقوقی رو تا این حد به ابتذال میکشونه، خود با پایین میاد. متأسفانه ایشون برای اینکه ثابت بکنه که حرفش درسته، گفته این متهمان در کشورهای دیگه هم همین کارا رو انجام میدن. یعنی مثلا اینا تو آمریکا هم جاسوسی میکنن، برای کی شو باید مشخص کنه. اگر قرار این همین کارهای جاسوسی رو در کشورهای دیگه انجام میدادن، خوبه که بگن جاسوسی هم اصلا از آمریکا، از انگلیس، از فلان کشور برای چی؟ لابد از اطلاعات اونها برای ایران میآوردن. این در واقع ایشون خواسته ای که این موضوع غریب و عجیبی نیست. جاسوسی از اطلاعات محیط زیست در همه کشور داره انجام میشه و جالبه که این همه اطلاعات مهم رو فقط ایشون داره. این تا به حال هیچ منبع خبری نگفته که در سایر کشورها از اطلاعات محیط زیست جاسوسی شده. فقط آقای جعفری دولت‌آبادیه که لابد از مسائل سری همه کشور اطلاع داره. من از واقعا متاسفم که اولین بار نیست که یک مقام حقوقی در جایگاه قضا دادن تران اینقدر جایگاه قضا رو به ابتذال میکشونه.
آقای واحدی، دادستان تهران میگه که متهم اصلی این پرونده خودکشی کرده، که اشارش به کاووس سید امامیه که در زندان درگذشت و در مورد مرگ او همچنان هم ابهاماتی وجود داره. دیدگاه شما در مورد متهم اصلی این پرونده به قول آقای دادستان چه هست؟
ببینید، با زدن این حرفا آقایون باعث ایراد اتهام به خودشون خواهند شد. پرونده با این اهمیت که به قول دادستان تهران یک موضوع جهانی هست، متهمی داره که متهم اصلی پرونده است و در زندان ازش مراقبت نمی‌کنه، میتونه خودکشی کنه. این با فرض اینکه اتهام وارد شده به مرحوم سید امامی درسته و ایشون جاسوس بوده، الان باید مقامات قضایی تهران و مقامات زندان همشون محاکمه بشن به خاطر کوتاهی در افشای یک باند جاسوسی بزرگ و خطرناک. مگه میشه کسی متهم اصلی یک پرونده بزرگ جاسوسی باشه بعد ازش مراقبت نشه و بتونه خودکشی کنه؟ من فرض می‌ذارم بلکه درست گفتن. با روح مرحوم سید امامی شاد این حرفا دور از شأن ایشونه، ولی من می‌خوام با فرض کسانی که متأسفانه ساده لوحانه هنوز حرفای مقامات جمهوری اسلامی قبول می‌کنن، از دید اونها نگاه کنم. با دید اونها آقای دادستان تهران به جای همه حرفا باید بیاد عذرخواهی کنه، استعفا بده و همراه اون مقامات زندان هم استعفا بدن که یک باند جاسوسی خطرناک رو با اجازه دادن به متهم است که برای خودکشی در واقع اطلاعات رو دفع کردن.
آقای واحدی، اشاره دیگری هم داره جعفری دولت‌آبادی به این مسئله که اگر عده‌ای فرار رو برقرار ترجیح دادن، به دلیل نتیجه تحقیقات و اینکه فهمیدن که در حال نزدیک شدن به اونها هستیم. به نظر میرسه که اشاره او به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیسته که به تازگی ایران رو ترک کرده. آقای دادستان همچنین گفته که اگر کسی از کشور خارج شده، بالاخره روزی برمیگرده و اضافه کرده به قول معروف دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، من فکر میکنم که همین حرف هم بازی که اتهام برای مقامات قضایی و امنیتی ایران، این آدم که جز متهمان هست و الان آقای دولت‌آبادی با لفظ تحقیرآمیز در موردش صحبت میکنه، در اختیار آقایون بوده، از طریق مرز قانونی از کشور خارج شده. این رو کی میخواد جواب بده؟ حالا در مورد خاوری میگیم پول کلان داشته، پارتی کلوفت داشته. کاوه مدنی بیچاره که نه رانتی داشته، نه پارتی کلوفتی داشته، نه ارتباطی با مقامات داشته، اون چجوری از کشور خارج شده؟ من گمان میکنم که هرچی این آقایون میخوان این قضیه رو سرپوش بگذارن، متأسفانه یه مش آدم ناشی میدن. البته آدمای ناشی که انقدر رسوا شدن که حاضرن فداکاری کنن و بیشتر رسوا بشن، مگر هیچ آدم عاقلی حاضر نمیشه بدین حرفا رو بزنه. بعدم تهدید، این یعنی متأسفانه اون چیزی که وجود داره تهدید بسیار علنی در صحبت آقای دولت‌آبادی است که ایشونو برمیگرده، یعنی برش میگردونیم. میخوام بگم تو دنیا ما همون کار تروریستی انجام بدیم، به آدم کشیم لازم باشه آدمو میدوزیم میاریم، و اتفاقا این رو نباید از کنارش گذاشت. یعنی اینکه مطمئنا آقای کاوه مدنی با پای خودش بر نخواهد گشت با شرطی که برای کابوس سدرمای پیش اومده، اگه میخواست برگرده از کشور خارج نمیشد. اینکه میگه برمیگرده دیر و زود داره سوخت و سوز نداره، یعنی اینکه بنا دار این آدم رو بدوزن بیارنش و ان شاءالله قطعا موفق نخواهند شد. اما همینقدر که یک حکومت که انقدر وقاحت داره که مسئله میگه، به نظر من نباید سکوت کرد. یعنی این حرف اهمیتش از سایر حرفا کمتر نیست اگر بیشتر نباشه.
از سوی دیگه مصطفی ترک همدانی، وکیل متهمان زیست محیطی، هم روز سه‌شنبه در حساب توییتریش گفته که دو ماهه که وکالتنامه‌اش رو تحویل داده اما تا به حال با یا بی امضا برنگشته و اضافه کرده که تحقیق از متهم بی وکیل پس از 70 روز انفرادی چه حاصلی جز بی اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه میتونه داشته باشه.
وقتی که وکیل به عنوان کسی که واسطه بین متهم و دستگاه قضایی هست و غالباً فرد مورد اعتماد سیستم هست، با این سختگیری‌هایی که الان برای انتخاب وکیل میکنن، وقتی این حرف میزنه، این معنیش اینه که تمام ادعاهایی که علیه متهمین داره میشه ادعاهای غیر قابل اثباتیه و ادعاهای حتی دروغ میتونه باشه. وقتی وکیل میگه که من 70 روز حتی وکالتنامه‌ام رو امضا نکردن، نداشتن امضا بشه به من پس بدن، معنیش اینه که فضای ایجاد کردن که با فشار، یعنی فرصت داشته باشن قبل از اینکه وکیل بتونه دستگیر متهم داشته باشه یا کسی که دستگیر داشته باشه، اون چه که میخوان تحت فشار از متهمان اعتراف بگن. و به همین جهت به نظر من هر حرف دیگه در مورد گفته بشه فاقد هر نوع اعتبار قانونیه، حتی بر اساس قانون اساسی بسیار فشل فعلی جمهوری اسلامی.
گفتگوی مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید با همکارم الهه روانشاد. بیش از اینها رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید.